با سلام به همه شما دوستان نازنینم، امیدوارم حال همتون عالی باشه. من ژاله علیپور هستم، دانش آموخته رشته روانشناسی از دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا.
نگران آیندتی، دلشوره داری تو هر حالتی، نمیدونی چی خوبه چی بد، نمیدونی چی کار باید کرد. مسیرت از سنگ پر میشه، دلت یه وقتایی دل خور میشه از اینون، اما بدون که هرچی که باید اتفاق بیفته میفته یه روزی. نگران نباش، چون هرچی که باید اتفاق بیفته میفته یه روزی. نگران نباش، به خطای مستقیم مسیرت خیره شو و هیچ وقت اسیر پشت سر نشو. تو خاطره نرو، مثل باد از کنار آدم آرد شو. بذار پشت سرت بگن به همین دیوونه رو، بگن این دیوونه رو. فقط تو خلوت بگو با خودت همش، بگو بگو هر سقوط یعنی شروع پروازم. تموم دنیا اگه دست به دست هم بدن، سر راه توی صد بشن بازم. هرچی که باید اتفاق بیفته میفته یه روزی. نگران نباش، چون هرچی که باید اتفاق میفته میفته یه روزی. نگران نباش. نگران آیندتی، دلشوره داری تو هر حالتی، اگه یه وقتایی ترسیدی، اگه جواب خوبی رو بدی دیدی، بدون برگشتن ورق نستی که دنیا همیشه تنگ و کوچیکه. یه روزی رو به رو میشی بارزو، به خطای مستقیم مسیرت خیره شو و هیچ وقت اسیر پشت سر نشو. تو خاطره نرو، مثل باد از کنار آدم آرد شو. بذار پشت سرت بگن به همین دیوونه رو، بگن این دیوونه رو. فقط تو خلوت بگو با خودت همش، بگو بگو هر سقوط یعنی شروع پروازم. تموم دنیا اگه دست به دست هم بدن، سر راه توی صد بشن بازم. هرچی که باید اتفاق بیفته میفته یه روزی. نگران نباش، چون هرچی که باید اتفاق میفته میفته یه روزی. نگران نباش، هرچی که باید اتفاق میفته میفته یه روزی. نگران نباش، چون هرچی که باید اتفاق میفته میفته یه روزی. نگران نباش.
زندگی فقط آب تنی کردن در حوضچه اکنون است، نه غرق شدن. برای تغییر دادن اول باید باور کرد.
خیلی از افراد مشتاقانه به سمت خودشناسی میان و با تمام عشق و شوق سعی دارن رو خودشون کار کنن و واقعا هم وقت میذارن و تلاش میکنن تا به آدم بهتری تبدیل بشن و به خدا نزدیکتر بشن. اونا شروع میکنن عادات بسیار تاثیرگذار یا تو زندگیشون جایگزین میکنن. مثلا به طور ماهانه به شلترهایی که برای سگهای بیمار و زخمی و گرسنه فعالیت میکنن کمکهای مالی و معنوی میکنن. به سگ و گربه های تو خیابون آب و غذا میدن و مواظبشونن. کلی گل و گیاه به خونشون اضافه میکنن. هر وقت که برای خونهشون وسیله یا لباس جدیدی میخرن، سعی میکنن یکی دو تا از لباسهای قدیمی که خیلی وقت استفاده نمیکنن یا اسباب خونه رو که سالهاست داره توی گوشه خونه یا انبار خاک میخوره رو بیرون بذارن و یا به کسی ببخشن، تا اینطوری هم باعث گردش انرژی خوبی تو محل زندگیشون بشن و هم چیزهایی که لازم ندارن رو به کسی ببخشن که بهشون احتیاج داره. این افراد در زندگی روزانهشون خیلی حواسشون هست که با رفتار و حرفاشون کسی رو ناراحت نکنن و تحت تأثیر ایگوی خودشون یا دیگران قرار نگیرن. آدمهای زیادی رو به خاطر رفتارهای نامناسب میبخشن و نادیده میگیرن. مدیتیشن روزانه انجام میدن تا افکار زیادی که طی روز در ذهنشون انباشته میشه رو خاموش بکنن. سعی میکنن کمتر دیگران رو قضاوت بکنن و تا حد زیادی هم موفق میشن. ولی اغلب یه شکایت خیلی مهم دارن و اون هم اینه که با تمامی این فعالیت‌های درست و منظم حالشون موقتاً خوبه و به سرعت به هم میریزن. ترس و استراب دارن، نمیتونن راحت بخوابن. حالشون اونطور که باید و انتظار دارن تغییر نمیکنه و انگار یه چیزی سر جای خودش نیست. خب اگرچه این دوستان به ظاهر دارن درست جلو میرن، اعمال و رفتارها درسته، ولی چرا این حال خوب عمیقا تجربه نمیشه؟ چرا یه درد گنگ و مبهمی رو تو اعماق وجودشون حس میکنن؟ ممکنه بین دوستانی که الان دارین به حرف من گوش میدین چند تا از این موارد باشه یا کسانی رو بشناسین که اینطوری هستن، ولی واقعا دلشون میخواد که این مشکلشون رو حل بکنن و نمیدونن علتش چیه. حالا علت این پیشرفت نکردن چیه؟ زمانی که با این دوستان صحبت میشه، اگه کمی تو حرفاشون عمیق‌تر بشید یا به گذشته خیلی نزدیک و یا دورتر برید، متوجه موضوع بسیار مهمی میشید که خود این فرد هم روحش از این قضیه خبر نداره و البته اینو هم نمیدونه که حل نکردن همین یه مسئله چقدر تو پیشرفت نکردن و به آرامش نرسیدنش تأثیر داره. بچه ها، موضوع اینه که این افراد رنجش خاصی رو فقط از یک نفر در گذشته توی دلشون نگه داشتن. یک نفر رو سالها به خاطر کارهایی که با خودشون، پدر، مادر، فرزندشون، خواهر یا برادرشون کرده نتونستن ببخشن. این فرد میتونه همسر سابق باشه، میتونه عمو یا دایی باشه که حق پدر یا مادرشون رو بالا کشیده، میتونه والدین خودشون باشه که به هر دلیلی بین بچه‌هاشون فرق گذاشتن و یکی رو به بقیه ترجیح دادن، این فرد میتونه خواهر یا برادر خودشون و یا همسرانشون باشه، یا کسی از اعضای خانواده یا غریبه‌ای بوده باشه که در بچگی به او تعرض کرده. میتونه شریک کاری باشه که اموالی رو به ناحق اینور اونور کرده. این فرد میتونه معلم بد اخلاق دوران ابتدایی باشه که بارها تنبیهش کرده. این فرد میتونه هر کسی باشه که ازش رنج و درد پررنگی به جا مونده. بچه ها، قانون معنوی میگه که این رنجش ها باید از بین بره و این شخص باید در وجود ما به طور کامل بخشیده و رها بشه، وگرنه پیشرفت و تغییری در کار نیست. حالا وقتی که این دوستان متوجه میشن که مشکل کار از کجاست، به شدت معتقدن که ما بدیها و رفتارهای خیلی ها رو تو زندگیمون میبخشیم، ولی این یک نفر و کارهایی که با من کرده استثنا داره و واقعا قادر به بخششش نیستن. دیدید چقدر این موضوع ساده است؟ مشکل نبخشیدن همین یک نفر و اون انبار بزرگ پر از خشمیه که تو مرکز وجودشه. اون انبار جا گرفته، فضا اشغال کرده و اجازه ورود چیز دیگه ای رو نمیده. برای همین اون همه تلاش و زحمت و وقت و انرژی به هدر میره، چون این رنجش داره درونش قلقل میخوره و میجوشه. این رنج زنده است. طرف اصلاً باور نداره که همین موضوع باعثشه و اتفاقاً فکر میکنه که این موضوع باید همچنان سر جای خودش باشه. چرا؟ چون اگه از بین بره من دیگه بهونه‌ای برای درد کشیدن ندارم. بهونه‌ای برای این که چرا در کارم، توی درسم، تو ارتباطاتم پیشرفت نمیکنم و جلو نمیرم ندارم. این خشم باید سر جای خودش باشه تا من تو هر موضوعی که با دیگری دچار اختلاف میشم حق و سری به خودم بدم و خودمو یک آدم خاص و یونیک و درد کشیده و زخمی ببینم. همه باید بیشتر با من مدارا کنن به خاطر اینکه من این همه رنج رو تحمل کردم. این منم که گناه دارم. همه اینا بازی های ایگوه. اشتباه اصلی هم همین جاست. در این رابطه ممکنه که حق کاملا با این فرد باشه و واقعا کسی شدیداً او رو از لحاظ جنسی، آبرویی، مالی، خانوادگی، کاری یا هر چیزی آزار داده باشه. ولی تا وقتی که یک موضوعی رو، یک کسی رو یا کارهایی که با شما شده رو نبخشید و به دست زندگی نسپرید، باور کنید حال خوبی هم از طرف زندگی به شما بر نمی گرده. حتی اگه همه جوره از نظرتون حق با شما باشه، زندگی یا خدا همینو ازت می خواد. رمز به آرامش رسیدن همین کاره که برات خیلی دشوار به نظر می رسه. این نبخشیدن و رنجش داشتن حتی از یک نفر دقیقاً مثل اون گوی سیاه آهنیه که در قدیم به پای زندانی ها می بستن. زندانی می تونست به راحتی دستاشو تکون بده، سرشو حرکت بده، کمرشو حرکت بده، ولی فقط در جایی که ثابت نشسته بود می تونست. ولی وقتی می خواست راه بره، یا شاید هم اگه زمانی می خواست از زندان فرار بکنه، توی مسیر مشکل پیدا میکرد و متوجه میشد که این گویه نمیذاره که این راه بره. این گویه سیاه و سنگین نبخشیدن جلوی آزاد شدن شما رو از زندان و محبس میگیره. شعر امروز ما از جناب حافظ هست، غزل شماره 393. منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن. وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم، که در طریقت ما کافریست رنجیدن. به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات؟ بخواست جام می و گفت عیب پوشیدن. مراد دل ز تماشای باغ عالم چیست؟ به دست مردم چشم از رخ تو گل چیدن. به می پرستی از آن نقش خود زدم بر آب، که تا خراب کنم نقش خود پرستیدن. به رحمت سر زلف تو واثقم، ورنه کشش چون نبود از آن سو چه سود کوشیدن. انان به میکده خواهیم تافت زین مجلس، که وعظ بی عملان واجب است نشنیدن. ز خط یار بیاموز مهر با رخ خوب، که گرد عارض خوبان خوش است گردیدن. مبوس جز لب ساقی و جام می حافظ، که دست زهد فروشان خطاست بوسیدن.
گفتم ببینمت، گفتم ببینمت، شاید که سرم دیوانه گیرم. گفتم ببینمت، شاید که سرم دیوانه گیرم، زندم که دیدمت دیوانه تر شدم، دیوانه تر شدم. با یک خیال خام افتادم مدام، با یک خیال خام افتادم مدام، از ره به در شدم، دیوانه تر شدم، از ره به در شدم، دیوانه تر شدم. ببینم تا بیقراری از جانم به در رود، گفتم ببینم تا بیقراری از جانم به در رود، هم بیقرارم شورید سر شدم، دیوانه تر شدم. گفتم ببینم شاید شرارم از جانم فرو کشم، دیدم تو را و همچون شعله های آتش شعله شدم، از ره به در شدم، دیوانه تر شدم.
سراغ تفسیر این غزلیات ناب. میگه منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالوده‌ام به بد دیدن. حافظ اینجا از من حرف میزنه که میتونه خودش باشه یا خطاب به انسان. داره میگه از اونجایی که فقط انسان میتونه به معنای حقیقی و بسیار عمیق عشق ورز باشه، بنابراین من یعنی به عنوان یک انسان مشهور به عشق ورزی هستم و آوازم در تمام دنیا پیچیده. من موجودی هستم که چشمانم رو به منفی دیدن و بد دیدن آلوده نکردم. اون موجودی که باعث کجبینی و منفی نگری و بدبینی میشه همون من ذهنی یا ایگوست که هممون میدونیم. وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن. وفا کردن یعنی همخط بودن و مطیع بودن این لحظه، یعنی قهر و خیانت نکردن یا پشت نکردن به زندگی. چون اگه شما دائم در رنج و خشم هستید، زندگی در شما نمی جوشه. یعنی من دارید و دارید در اصل به زندگی خیانت می کنید. حافظ می خواد بگه کسانی که من دارن دائم دیگران رو به خاطر هر چیزی در گذشته ملامت می کنن. اینها کار ایگوه و معتقده که اگر کسی من رو برای یه چیزی ملامت و سرزنش بکنه و بگه چرا این کار رو کردی؟ چرا این گناه رو کردی؟ تو نباید فلان کار رو می کردی؟ من می دونم داستان چیه. چون اینا بازی های نفسه. میگه بازی های نفس و ایگو برای من مهم نیست و کسی هم که به این حرف ها واکنش نشون میده اون هم من داره، برای این که تایید کردن دیگران براش بسیار مهمه. پس نه ملامت دیگرانو میشنوم، نه حس میکنم، نه حرفهاشون به هم بر میخوره و نه خودمو برای هر کار اشتباهی که در گذشته کردم ملامت میکنم و نه دیگران رو به خاطر اشتباه یا خطاهایی که در گذشته داشتن ملامت میکنم. اینو میدونم که مهم الانه، مهم لحظه ی حاله که توش هستم. این زندگیه، نه چیزهایی که در گذشته اتفاق افتادن و از بین رفتن. طریقت یعنی بیدار کردن زندگی و یاد خدا در وجود ما و یکی شدن و رسیدن به او. این یعنی طریقت. در این طریقت و وجود داشتن، رنجیدن یعنی باور کردن و قبول کردن حرفای ایگو، درسته؟ پس چی میشه؟ میشه رنج کشیدنی که از ایگو به وجود میاد و این یعنی انکار کردن خدا. انکار کردن خدا همونجور که اینجا گفته یعنی کفر. حافظ میگه در طریقت ما رنجیدن یعنی اینکه خداوند رو انکار کرده باشی. به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات، بخواست جام می و گفت ای پوشیدن. میگه از پیر میکده پرسیدم راه نجات چیه؟ اون یه جام می از من خواست و به هم گفت ای پوشیدن، یا همون راز پوشیدن. می انرژی مثبت و زنده‌ای هست که از حضور و زنده بودن زندگی در این لحظه در وجود ما دمیده میشه و پیر همون انرژی زنده‌ای که در درون همه ما هست که هر لحظه اراده بکنی میتونی هر مشکل و سوالی رو ازش بپرسی. میگه این پیر به من گفت که من انرژی زنده زندگی رو هر لحظه در وجودت میدمم، پس عیب‌ها رو نبین. کسی که میتونه عیب‌ها رو در دیگران ببینه پس نمیتونه اونها رو بپوشونه. اینجا منظورش این نیست که خطاها یا بدیها رو اصلا توی زندگی نبینیم، بلکه میگه میتونیم اون خطاها و رفتارها و بدیهایی که به ما میکنن رو در مرکز وجودمون قرارش ندیم. میتونیم بغلشون نکنیم، بلکه رهاشون بکنیم و یا اونها رو بپوشونیم. عطار هم در یکی از غزلهای معروفش میگه عمر رفت و تو منی داری هنوز، راه بر ناایمنی داری هنوز، زخم کاید بر منی آید همه، تا تو می رنجی منی داری هنوز. بچه شمردن عیب‌های دیگران در ما احساس بزرگ شدن کاذب ایجاد میکنه و همین ایگو رو تشویق میکنه که دائم قضاوت بکنه، دائم ایراد بگیره و اینطوری فکر میکنه که ببین من از همه اینا بهترم چون همه عیب دارن، همه نقص دارن، در صورتی که خودش ممکنه عیبهای خودش رو نبینه ولی این ایگوهای دیگران هستن که عیبهای او رو مثل خودش میبینن و حس میکنن. مراد دل ز تماشای باغ عالم چیست؟ به دست مردم چشم از رخ تو گل چیدن. منظور دل از تماشای این باغ یا عالم یا گلستان این عالم چیه؟ منظور دل من ذهنی یا ایگو نیست. ایگو هر باغی رو اونطور که هست نمیبینه چون همش به دنبال خار و عیب و نقص و کاستی و پژمردگیه. مراد دل همون انرژی زنده در وجود ماست. حالا مراد دل از تماشای این جهان چیه؟ به دست مردم چشم، یعنی به وسیله یا دست مردمک چشم، از رخ تو گل چیدن. یعنی شما به یه آگاهی تبدیل میشین توی زندگی و این مردمک چشم شما از رخ معشوق فقط زیبایی ها و خوبی ها رو میبینه و اونها رو میچینه. یعنی چی؟ یعنی خودش هم از همین زیبایی ها و خوبی ها برخوردار میشه. مراد دل از تماشای این جهان یعنی همین. به می پرستی از آن نقش خود زدم بر آب که تا خراب کنم نقش خود پرستیدن. حافظ میگه من همون انرژی زنده این لحظه رو میخوام. من همینو میپرستم و بهش تبدیل شدم. یعنی به حضور زندگی یا خدا زنده شدم. من از همین طریق تونستم خشمها و بدبینیها و رنجشهایی که برام مونده بود و از من ذهنیم متولد شده بود رو ذوب کنم. نقش خود زدم بر آب یعنی نقش خود و من ساختگی و جعلی و خشمگین و عیبجو رو پرتش کردم تو آب و غرقشون کردم. همونطور که مولانا در یک مصرعی میگه این جوی کند غرقه ولیکن نکشد مرد. یعنی زندگی نقش‌های خودپرستی و دروغی رو از بین میبره و غرقشون میکنه ولی اون چیزی که اصلیه رو نمیکشه، اصلیه همیشه باقی و برقرار میمونه که همون وجود حقیقی ماست. به رحمت سر زلف تو واثقم ورنه کشش چون نبود از آن سو چه سود کوشیدن. واثقم یعنی مطمئن هستم، یعنی به شفقت و مهربانی سر زلف خدا مطمئنم. چون تو غیر از اینها نیستی و ما مطمئنیم که خدا فقط عشق و مهربانی و لطف و کرمه. از وقتی که در او غرق میشیم اون ایگوی مزاحم غرق میشه و از بین میره، چیز دیگه ای از بین نمیره. وقتی که نمیتونیم کسی رو به هر دلیلی به خاطر اطمینان و اعتقاد و شناختی که از خدا داریم ببخشیم، یعنی چی؟ یعنی باز ایگو داره کار خودش رو میکنه، یعنی وجود خدا رو داره نادیده میگیره و این باز هم سلطه نفسه که حتی نمیذاره خدایی که بهش اعتماد و اعتقاد داریم رو ببینیم. در مصرع بعدی میگه کشش چون نبود از آن سو چه سود کوشیدن. میگه همیشه یک کشش مقدس و زیبایی در لحظه هست که من تمام این غیل و غال کردن و نبخشیدن و سلطه‌جویی ها و دروغ ها و بازی های ایگو رو به خاطرش از بین میبرم چون تو رو میشناسم و هر کاری که تو بخوای و بلافاصله انجامش میدم. اگه این کشش و خواستن زیبایی تو نباشه این تلاش های من اصلا چه فایده ای داره؟ اینان به میکده خواهیم تافت زین مجلس که وعظ بی عملان واجب است نشنیدن. اینان یعنی دهنه اسب. حافظ میگه دهنه اسبم رو بر میگردونم و از اینجا میرم. میرم به میکده که این مجلس جای من نیست. حالا مجلس کجاست؟ مجلس جای من ذهنی و جای نفسه. جایی که هر کسی میخواد بگه حرف حرف منه. جایی که حرفا داره وارونه جلوه داده میشه. جایی که همه به دنبال دلسوزی و توجهن. جایی که همه دنبال زنده کردن رنجش ها و خشم ها و درد ها هستن. حافظ میگه اینجا جای من نیست، جای من تو میخونه است که خبری از این چیزا نیست. میگه کار واجب ما اینه که پند و وعظ بیعملان رو اصلا نشنویم. یکی از اون بیعملان خود ما هستیم که لازمه خیلی جاها به حرف خودمونم گوش ندیم، چون تحت تأثیر نفس هستیم و وقتی که این اتفاق میفته تمام کارهای ما غلط انجام میشه، تمام احساسات غلط درست میشن، رفتارها، تصمیمها، نگرشها، ارتباطات همه غلطن، چون از وجود بودنمون خیلی دور شدیم. وقتی طرح یک مسئله غلط باشه جوابی به دست نمیاد، چه برسه جواب بخواد درست هم باشه. ز خط یار بیاموز مهر با رخ خوب، که گرد عارض خوبان خوش است گردیدن. میگه ما باید حول چهره معشوق بگردیم و از خط دور چهره یار، یا به اصطلاح یعنی مرز بین صورت و مو که دور صورت یار رو مشخص کرده، دور نشیم. ما جامون فقط همین جاست که دائم دور چهره معشوق بگردیم و فقط در همین جاست که میتونیم حال خوش داشته باشیم. ولی در زندگی هامون چه کار داریم میکنیم؟ داریم دائم دور خودمون و نفسمون میگردیم، خودپرست شدیم، برای همینه که دائمم توی عذابیم. مبوس جز لب ساقی و جام می حافظ، که دست زهد فروشان خطاست بوسیدن. در بیت آخر حافظ داره میگه ما داریم دائم لب ساقی و جام رو میبوسیم، کاری که کاملا اشتباهه و ما فکر میکنیم اینا زندگی هن. میگه این اشتباهی که دست زهد فروشان رو ببوسی. زهد فروش یعنی عابد ریاکار، کسی که متظاهر به پرهیزگاری و تقواست، یعنی کسی که هم هویت با یک باور یا یک طرز فکره. میتونه باور مذهبی باشه، باور علمی، سیاسی یا فرهنگی باشه که کاملا اشتباهه. میگه فریب اینا رو نخور و سعی کن از این آدم هایی که چیزی رو میپرستن فاصله بگیری، چون همه اینا دنبال فروختن چیزی به مردم هستن، به دنبال سودن، به دنبال به دست آوردن چیزی که ایگوشون میخواد هستن. پس همونطور که متوجه شدیم یکی از کارهای مهمی که در راه سلوک نیاز انجام بدیم بخشیدن هر کسی یا کسانیه که در وجودمون رنجش های عمیقی ایجاد کردن. یکی از صفات بارز خدا بخشنده بودنشه. تو هم از جنس اون هستی، پس اگه بهش اعتماد داری و خوب شناختیش، خودت رو از جنس اون میدونی، پس میتونی هر رنج و درد عمیقی رو ببخشی و رها کنی و بیشتر از همیشه بهش نزدیک بشی. دیگران رو ببخش تا اون هم کدورت‌هایی که ممکنه تو ناخواسته در دل کسی ایجاد کرده باشی رو ببخشه. بچه ها در آخر این اپیزود میخواستم یه عذرخواهی کرده باشم برای اینکه ممکنه وقتی که در حال گوش کردن پادکست هستید متوجه بشید که من در جای کلمه‌ای رو اشتباهی استفاده کردم یا جمله‌ای ممکنه از لحاظ فعل و فاعل جابجا شده باشه. امیدوارم که این نکته ها رو ببخشید، چون انقدر خودم غرق توی اون موضوع میشم و بعضی وقتا فعل بداهه توضیح میدم که حتی خودم بعد از ادیت نهایی متوجه اونا میشم که دیگه نمیشه کاریش کرد. تا صحبتی بعد همه شما عزیزان رو به خداوند عاشق میسپارم. شاد و پیروز باشید. بدرود.
هر جای دنیایی دلم اونجاست، من جوابم و دور تو میسازم، من پشت کردم به همه دنیا تا رو به تو سجاده بندازم. هر روز حسم تازه تر میشه، غرق تو میشم بلکه دریا شم. بیزارم از این که تمام عمر از روی عادت عاشقت باشم. پرستیدن عبادت نیست، با این که سر رو مهر میذاری. گاهی برای دیدن عشق باید سر از رو مهر برداری، یک عمر هر دردی به من دادی، حس میکنم این نیازم بود، جایی که افتادم به پای تو، زیباترین جای نمازم بود، هر جای دنیایی دلم اونجاست، من جوابم و دور تو میسازم، من پشت کردم به همه دنیا تا رو به تو سجاده بندازم، تا رو به تو سجاده بندازم.